به نام خدا. الهی با امید رضایت تو سلام عرض میکنم حضور شما هموطنان عزیز و ارجمند. خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو، گفتگوی اقتصادی. در برنامه امروز گفتگوی اقتصادی میخواییم به مدیریت بازار خودرو بپردازیم با نگاهی به توقف عرضه خودرو در بورس که یکی از مکانیزم‌های بازار خودرو بود و میتونست کمک کنه به تعادل قیمت، اما عرضه خودرو در بورس متوقف شد. اینکه عرض بکنم میتونست کمک کنه نگاه کارشناس به این حوزه است، اما اینکه چرا متوقف شد، خود وزارت صنعت اعلام کرد که علت توقفش چی هست. در ادامه برنامه بهش خواهیم پرداخت. در بخش نخست برنامه پیش از اعلام اسامی مهمانان محترم برنامه با هم یک گزارش رو میشنویم.
پیش از عرضه خودرو در بورس کالا یعنی 17 خرداد ماه، منوچهر منطقی معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت با ارسال نامه‌ای به حامد سلطانی نژاد مدیرعامل بورس کالای ایران از ممنوعیت عرضه این محصول در بورس کالا خبر داد. طبق این نامه توقف معامله خودرو در بورس کالا بر اساس مصوبات 63 جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی در مهر ماه سال گذشته بوده که طی آن مسئولیت تنظیم بازار بر عهده وزارت صمت و با هماهنگی ستاد تنظیم بازار انجام خواهد شد. وزارت صمت معتقد است عرضه خودروهای پرتقاضا و کم تعداد در بورس کالا منجر به افزایش نجومی قیمت آنها و همچنین سه قیمتی شدن آن، قیمت محصول، قیمت بورس و قیمت بازار می شود. طرح عرضه خودرو در بورس که پیشتر توسط برخی از نمایندگان محترم مجلس مطرح شد، دارای دو بعد: کشف قیمت واقعی خودرو در بازار و صرف کردن اضافه قیمت فروش نسبت به نرخ مصوب برای توسعه زیرساخت خودرو بود. اما در طرح ارائه شده کنونی توسط خودروسازان در بورس، همه جوانب به صورت جامع دیده نشده و تنها به اجرای پاره ای از آن طرح بسنده شده است. البته مطابق ماده 7 قانون ساماندهی صنعت خودرو مورخ 16 خرداد ماه سال 1401 توسط مجلس محترم شورای اسلامی ابلاغ شد، شرکت‌های خودروساز موظف هستند هنگام فروش قیمت تمام شده خودرو درصد سود و قیمت قطعی را محاسبه و به شورای رقابت اعلام کنند. بنابراین ضروری است در خصوص سازوکار عرضه در بورس با توجه به قانون یاد شده تمهیدات لازم اندیشیده شود. احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی عرضه خودرو در بازار بورس را باعث از بین رفتن رانت می داند.
محور بعدی در خصوص کالاهای منقولی است، از جمله مسئله خودرو که در کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی هم این مسئله مطرح است که بتوان از سازوکار بورس کالا استفاده کرد برای اینکه مسئله قیمت‌گذاری و دسترسی‌های شفاف و زدودن رانت‌ها رو در زمانی که خود بازار به هر دلیلی دچار عدم توازن عرضه و تقاضا است از این مسیر بشه فراهم کرد. در یک تعاملی بورس کالا میتواند با مجلس شورای اسلامی اون طرح رو هم به پیش ببره.
اما فعالان بازار سرمایه بر این باورند که عرضه برخی خودروها در بورس کالا باعث سر و سامان دادن به این بازار و شفافیت و همچنین کوتاه شدن دست دلالان در این صنعت می شود. نکته قابل توجه در این جریان آن است که دولت 13 از زمان روی کار آمدن بر پیشبینی پذیر کردن اقتصاد و جلوگیری از صدور بخشنامه های یک شبه تأکید داشته است و حتی شخص رئیس جمهور و وزیر صمت بارها در مورد این مسئله صحبت کردند. با این حال در عمل اتفاقاتی عکس این صحبت ها اتفاق افتاده است. باید در نظر داشت که اخذ تصمیمات یک شبه نه تنها یکی از موانع جدی افزایش تولید و صادرات است، بلکه امنیت سرمایه گذاری را نیز به صورت مستقیم نشانه می رود و در نهایت منجر به خروج سرمایه چه از کشور و چه از بخش های مولد اقتصاد می شود.
خب جناب آقای دکتر فردین آقا بزرگی از کارشناسان متنوع بازار سرمایه اینجا در استودیو کنار بنده هستند، مهمان دیگری هم به ما خواهند پیوست که به محض ورود به استودیو خدمتون اعلام خواهیم کرد. اما آقای مهندس بابک وفایی روزنامه‌نگار و کارشناس محترم صنعت خودرو هم روی خط تلفنی برنامه هستند. آقای دکتر آقا بزرگی خدمتون سلام می‌کنم، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و احترام دارم خدمت جناب عالی، جناب راسخ، همینطور شنوندگان محترم. برنامه خوبی ترتیب داده شد، انشالله که بهره لازم رو بتونیم بگیریم.
متشکرم، مرحمت دارید. آقای مهندس وفایی خدمت شما هم سلام عرض میکنم.
جناب راسخ سلام عرض میکنم خدمت شما، از دنبال کننده هاتون هستم توی رادیو، بحثای بسیار خوبی داشتید.
سلام عرض
خدمت مهمانتون و مهمانانی که خواهند آمد هم پیشا پیش سلام عرض میکنم.
متشکرم آقای مهندس وفایی. آقای دکتر آقا بزرگی، گزارش گفت که چرا ممنوع شد، گفت یه مصوبه بوده پیشتر که مسئول تنظیم بازاره صنعت خودرو سازمان حمایت بوده. خب اصطلاح میگن چاقوگیر از خودشو نمیبره، یعنی سازمان حمایت که خودش سهم داره در تعیین تکلیف بازار خودرو، طبیعیش که هیچ وقت قیمت خودرو به سمت پایین نمیرفت. بعد میگفتن آقا قیمت گذاری دستوریه و این با ضرر و زیان مواجه میشه کارخونه، اختلافش با بازار چه میدونم از 20 میلیون تا 100 میلیونه و ما داریم ضرر میکنیم، و ذره ذره با فشار قیمت خودرو میرفت بالا و تغییر میکرد. خیلی هم معتقد بودن آقا بازار رو رها کنید، گفتن آقا انحصاره، اگر رها کنیم این دوتا خودروسازی که 90% خودرو تولید میکنن عرضه رو قطع چکونی میکنن، قیمت میره بالا، دست خودشون میفته. یعنی یک معادله چند مجهولی میشد آقای دکتر بزرگی که نمیدونستن کدومو حل کنن کدومو حل نکنن. اما عرضه تو بورس به خصوص بورس کالا یکی از مزایاش بود که شفاف میکرد. من البته نظر نمیدم موافق یا مخالف، اما دستی کمش اینه که خب به حال خود خودرو که تو بورس نمیده، حواله ارائه میشه آقا این تعداد خودرو تولید شده، قابلیت عرضه تو بورس هم داره، دستی کم یه چفت و بستی توش اتفاق میافتاد. علت این مخالفت رو شما چی ارزیابی میکنید؟ به نظرتون همون مصوبه پیشین هست یا چیزی دیگه ای باعث شد که این ممنوعیت اتفاق بیفته آقای دکتر آبوزرگی عزیز؟
از موضوع شما که ببینید، من فکر کنم یه مقدمه ای رو اگر خیلی کوتاه بهش اشاره بکنیم بعد میپردازیم به این مسئله که شأن صدور یک چنین مصوبه بعد تعلیق و لغوش به چه حالتی بود و چه تبعاتی میتونست داشته باشه، چه مثبت چه منفی. ببینید تو بورس بازار سرمایه ما میگیم آقا تأمین مالی بنگاه ها، این رسالت بازار سرمایه تأمین مالی.
بله.
بنابراین اگر بنابراین باشه که یک شرکت تولید کننده دغدغه‌ای در زمینه تأمین مالی داشته باشه، خب قاعدتاً یه سازوکاری میتونیم براش فراهم بکنیم که یه مقدار دسترسیش به نقدینگی برای تأمین سرمایه در گردش تولید بیشتر بشه.
خب
یه مثال ساده، سری قبل اومدن گفتن که آقا 5 میلیون نفر ثبت نام کردن، پیش ثبت نام 30 میلیون تومان.
بله.
عددش رو شما الان محاسبه بفرمایید، 150 هزار میلیارد تومان، یعنی 120 درصد اوراق بدهی که دولت در سال 1400 منتشر کرده.
بله بله،
عدد بزرگه. من عمدن
این پول رو بعد میپرداختن، این 5 میلیون.
بله، اصلا پیش ثبت نامه، یعنی ببین تامین نقدینگی
رو میدن، قرعه کشی دیگه نیست،
یعنی موضوع تامین نقدینگی و تامین مالی دستور کار نیست.
بله.
دستور اولیه و شأن در حقیقت دست به دامن شدن بازار سرمایه و بورس کالا برطرف کردن این دغدغه است که آقا این مابود تفاوت قیمتی که در کارخونه و بازار آزاد هستش و حجمش بسیار بزرگتر از اون چیزایی که ما الان داریم در موردش فکر میکنیم.
بله.
آمارش ما الان خدمتتون میدم.
بله.
این نکات رو ما برطرف بکنیم که بدونیم آیا یک نفر که ثبت نام میکنه آیا واقعا مصرف کننده است، یا یه عده دلال، یا یه عده واسطه، یا نمیدونم نماینده.
بله.
چه نقشی دارن. حد فاصل قیمت کارخونه و بازار آزاد شرکت دو شرکت خودروساز ما در سال 1300 1400 بوده 110 هزار میلیارد تومان.
یعنی تفاوت قیمت کارخونه با بازار،
کارخونه با بازار آزاد،
درسته؟
نه مالیات روش پرداخت می‌شده، نه گردش مالی جای ثبت می‌شده. و هرچند ما در هیچ کجای دنیا در هیچ بورس کالایی اصلا عرضه به عنوان خودرو ما نداشتیم.
آها.
یه چیزی خودمون اختراع کردیم که اتفاقا خیلی خوبه. من موافق هستم، از این جهت موافقم که بابی باز بشه برای شفاف سازی، حرکت بکنیم بدونیم که آه این خودروساز چه میزان تولید کرد، تقاضا کجاست، به چه نرخی باید بفروشه. سهامداره شرکت خودروساز هم زینف باشه، بتونه منتفع بشه. این مابود تفاوتی که به عبارتی خارج میشه از کارخونه و منتهی به 150 هزار میلیارد تومان زیان انباشته صنعت خودروسازی ما شده.
درست.
این حکایت اون موضوعی هستش که ببینید حاشیه سود ناویژه، یعنی قیمت تمام شده رو کسر بکنیم از نرخ فروش محصولات این دو شرکت، به این نتیجه میرسیم طی 5 سال گذشته این دو بزرگوار دو شرکت زیر قیمت فروش، یعنی ببینید شما با ضرر دارن این محصول دارن میفروشن. چند وقت پیش یکی از مسئولین هم اومد گفت هر دستگاهی که ما میفروشیم 70 میلیون تومان داریم ضرر میکنیم.
واقعا اینجوری آقای بزرگی؟
ببینید زمانی ما میتونیم این نتیجه رو بگیریم، یه مقایسه ای، یعنی یه شکل مقایسه رو اگه نگاه بکنیم. من وارد نمیشم به بحث کیفیت محصول خودرو، کار من نیست.
همون کار من قطعاتی که نصب میکنن،
همون قطعاتی. ما محصول مشابهی که هرچند سبک و سیاق فروش در دنیا این نیست، شما 100% قیمت رو پیشاپیش پرداخت بکنی یه سال و نیم بعد محصول رو بگیری، برعکس 1/70 مثلا شما پول خودرو رو پرداخت میکنی به صورت اقساط مساوی بدون بهره، از بدو پرداخت قسط اول ماشین رو تحویل میگیری. خب ما نمیتونیم جای مقایسه بکنیم.
بله.
اما موضوع اصلی این استش که انگیزه و شأن تصمیم مدیر یا مدیرانی که در اون دستگاه در اون شرکت نشستن و چنین تصمیم خطرناکی میگیرن که من میدونم قیمت تموم شدم 100 ولی دارم میفروشمش 90 90 که میدونم حداقل در بازار آزاد 40-50% بالا سری هم داره، بهش اضافه میشه ولی عاید من نمیشه. خب این سیستم، این سیستم حاکم بر این دو شرکت که به شکل ظاهر هم بخش خصوصی محسوب میشن، از شرکت سهامی عامه در بورس هستن، سهامداران خرد دارن، اما به نوعی به طور کاملا واضح مدیر یا مدیران شرکت ها از طرف همون وزارتخونه که این بخشنامه ها رو صادر کرده دوست. انتخاب میشه. خب ببین در این شرایط اگر یک رسالت اجتماعی باشه، مثل آموزش، مثل بهداشت، میگیم بله یک کار عامل منفعه دارن انجام میدن، ولی این عامل منفعه زینفعش سهامدارای شرکتان بخش خصوصی هست. چرا شرکت میاد مثلا در سال 99 با 62 هزار میلیارد تومان فروش یه زیان 5700 میلیارد تومانی میکنه؟
بله.
زیان ویژه. بعد در همین اندازه 5700 میلیارد تومان هزینه مالی متحمل شده، یعنی پولم قرض کرده، سرمایه درگرشو تامین کرده. مهمان برنامه پشت خط شما بهشون بفرمایید.
خیلی متشکرم آقای دکتر بزرگی عزیز. من به آقای دکتر مهدی رباطی هم سلام میکنم و وقت بخیر میگم. خیلی خوش آمدید آقای دکتر رباطی، کارشناس محترم بازار سرمایه و اقتصاددان. خوش آمدید آقای دکتر رباطی.
سلام آقای دکتر، خوشحالم صداتون رو میشنوم. عرض سلام دارم خدمت میهمانان برنامه و همه شنوندگان محترم.
متشکرم آقای دکتر رباطی، من خدمتتون هستم. در ادامه برنامه صحبت های آقای مصطفی رو بشنویم از کارشناسان محترم صنعت خودرو و از روزنامه‌نگاران خوب کشورمون. به شما برمیگردیم آقای مصطفی. زنده باشید. سلام دارید آقای وفایی.
سلام،
زنده باشید. آقای وفایی، توضیحات های دکتر آقا بزرگی رو شنیدید، گفتن که اگر وارد بورس میشد، بورس کالا میشد، خودرو دست کم شفاف میشد و شاید با یک کشف قیمتی اتفاق میافتاد و این کشف قیمت باعث میشد که قیمت کارخونه تا بازار آزاد فاصلش کم بشه. حالا شاید نه تو ماه اول، شاید در ادامه این اتفاق میافتاد. به هر حال بورس کالا یک جایی است که همه چیزو شفاف میکنه، اما نگاه دولتی حاکم بر صنعت خودرو اجازه نداد این اتفاق بیفته. من سوال جدیم این هست آقای وصفایی، همین سوال رو آقای دکتر رباطی هم حتما بهش خواهند پرداخت، که آیا نگاه دولتی حاکم بر صنعت خودرو میخواد صنعت خودرو ضرر کنه، میخواد سهامدارا ضرر کنن، یا اینکه نه این اختلاف قیمت کارخونه تو بازار تو یه عده خاص یا یه ویژه خارانی میره که یه جورایی ما نمیدونیم که اما داره میره بالاخره. کدوم نگاه حاکمه که اجازه نمیده به سمت بازار سرمایه و بورس کالا خودرو بره پوالش و اونجا فروش بره، یا اساسا موافق هستید یا نه آقای وفایی؟
جناب دکتر ایزوریت، من از سوال دومتون شروع بکنم. فرمودید یه سری ویژه خار، من پیشنهادم اینه که این بحثا رو مافیایی نکنید. واقعیت اینه که
نه، سوال بود فقط،
چون ما همینا می‌خواستم کنم. بله. ما خودمون با تصمیماتی گرفتیم، نه فقط تو بازار خودرو.
بله.
چند تا مثال دیگه هم الان میتونم عرض کنم خدمتتون. ما خودمون زمینه ای رو برای رانت فراهم کردیم.
خوب.
بعد حالا افتادیم دنبال اینکه آقا این رانت چقدر کیا دارن میبرن، جلوشون رو بگیرید، بعد روشون اسم میذاریم، اینا واسطن، دلالن، که حالا چیزهای دیگه.
خوب.
اتفاقی که چند توی ارز 4200 افتاد، چند سال پیش توی بازار سکه افتاد، اینا رو همه رو قطعا شما بهتر از من خاطرتون هستش. میخوام این رو اول جدا بکنیم. هیچ اتفاق عجیبی نیفتاده، ما یک اختلاف قیمت زیادی داریم بین قیمت کارخونه و قیمتی که تو بازار خرید و فروش میشه. این هم فقط و فقط و فقط ناشی از عرضه کم خودرو نسبت به تقاضا است. یک اومدیم خودمون یک سیستم ایجاد کردیم که میام یک حالا قرعه کشی، اگر اسمشو بذاریم قرعه کشی، میذاریم یه عده ماشینا میگیرن. حتی من مصرف کننده عادی، خب وقتی به من ببینم یک امکانی برای سود بردن هستش، خب از اون موقعیت دارم.
بله.
استفاده
میکنم. نگاه میشه سرمایه ای. بله.
دقیقا تا اینجاش به نظرم همه چی عادیه. من اگه ازدوری میخوام یه گام بیام عقب‌تر.
بله.
ما همه این صحبت از کاهش التهاب بازار میکنیم. اول ببینیم ریشه التهاب بازار از کجاست. چون من احساس میکنم ما یک بیماری داریم که نشانه بیماریش تبشه. ما به جایی که نشانه بیماری رو صرفا دنبال علاجش باشیم، بعد دنبال اصل بیماری باشیم. ما همش دنبال هستیم که التهاب بازار رو کم بکنیم. درست. اما این یک نشانه از یک بحران دیگه. ما اگر هدفمون کاهش التهاب بازاره، بخش زیادی از این التهاب ناشی از اختلاف و گپ بین عرضه و تقاضا است. همه معتقدم به این. جناب آقای بزرگوار اشاره کرده، شما هم الان فرمودید، هم تو برنامه پیشینتون بارها اشاره کردید. یه بخش دیگه شب این هستش که به واسطه این اختلاف یک سودی حاصل میشه تو واسطه گری که آدم عادی هم میاد، واسطه هم میاد، کسی که پول برای سرمایه‌گذاری هم داره میاد، اون هم باعث میشه تشدید بشه. ما اگر بخوایم صرفا دنبال این باشیم که التهاب بازار رو با استفاده از عرضه توی بورس کالا کاهش بدیم، این اتفاق نخواهد افتاد. عدت داره. من مصرف کننده میخوام ماشین بخرم، از کارخونه نمیتونم بخرم.
خوب.
تا دیروز میرفتم سراغ، حالا بگیم اسمشو دلدار، بگیم واسطه، خرید میکردم، میرفتم از نمایشگاه خرید میکردم.
بله.
با یه قیمتی بازتر از قیمت کارخونه. الان من مصرف کننده حالا باید برم توی سازوکار متفاوت و از بورس بخرم.
خوب.
چه تفاوتی ایجاد میشه وقتی تعداد ماشین عرضه شده همون تعداده؟ چه فرقی میکنه من از کجا بخرم؟ در نهایت یه تقاضای ایجاد شده از طرف من که احتمالاً تو بورس هم بهش پاسخ داده نمیشه. باز هم با این اختلاف حفظ میشه و این عرضه تو بورس قطعاً هیچ کمکی به کاهش التهاب نمیکنه. آقای آقا بزرگی، حرفی که من انتهام می‌خواستم بذارم و به درستی اشاره کردم. برداشت من این اتفاقاً برخلاف چیزی که شما فرمودید که دولت شاید مخالف باشه یا موافق نباشه برای عرضه تو بورس، اتفاقاً من معتقدم موافقه. عدت داره. آقای آقا بزرگی، حالا بر اساس محاسباتی، من چون محاسباتش رو نداشتم، اشاره کردن سر 10000 میلیارد تومان ارزش این اختلاف قیمت بازار و کارخونه است. دولت هیچ گونه منافعی از این نداره. هیچ گونه منافعی. من اصلا منظورم نیستش که درسته یا غلطه، ولی در حال منافعی از این نداره. الان دولت از طریق سازوکار بورس کالا میتونه انتفاع کسب کنه از این اختلاف قیمت. اینکه اون انتفاع رو کجا میخواد مصرف کنه یک بحث جداگونه ایه که اون میشه آیا درسته یا غلطه. ولی من اتفاقا نظرم اینه که دولت به شدت موافق ارز است توی بورس، چون انتفاع میبره. اصلا من این انتفاعش کم نیست، خیلی هم بی‌دردسر اتفاقا میتونه انتفاع ببره.
ها.
اون مبلغ اختلاف رو بعد حالا میتونه خیلی کارها باشه انجام بده. امیدواریم تو مسیر درست بره.
ها.
من قبل اینکه شما فرمایش کنید کوتاه بکنم، متاسفانه دو سال پیش که برای دفعه چندم بحث ارز تو بورس مطرح شد، یکی از عزیزان مجلس یه پیشنهادی داده بود که 10% از این درآمد حاصل دوباره برگرده به خودروساز. خودروسازی که خودش میگه من زیان دهم، شما هر چقدر طول توش پول تزریق کنید همچنان زیان دهه. سازوکارا تو درست نشه، ما هر چقدر منابع مالی بریزیم تو این صنایع، اینها منابع رو مصرف میکنن، همچنان تو همین جایی هستن که هستن.
متشکرم آقای وفایی، همراه ما باشید. خواهش می‌کنم آقای دکتر رباتی. سره بندر دارید آقای دکتر رباتی؟
سلام آقای
زنده باشید. عذر می‌خوام سکوت شما طولانی شده آقای دکتر رباتی عزیز. آقای دکتر، توضیحات آقای وفایی رو شنیدید، گفتن اتفاقا اگر عرضه بشه خوبه، به نفع دولت هم هست. آقای دکتر، آقا بزرگی هم در خلال صحبتشون گفتن که خب تو بورس وقتی می بخری نام خریدار مشخصه، اما اینجا نام خریدار مشخص نیست، یعنی وضعیت فعلی برای
آقای راسته بدازه میدید من یه سطح برم بالاتر.
بفرمایید، خواهش بکنم.
ببینید، ما راجب مسائل و موضوعات مملکتمون یه جوری صحبت میکنیم که انگار ما یک انسانهایی هستیم که از کرات دیگه اومدیم، یا یک کشوری هستیم که با همه دنیا متفاوتیم. این مسائل و موضوعات، مسائل و موضوعات پیش پا افتاده‌ای هستند که در تمام دنیا سالها حل شده، ولی متاسفانه ما در ایران هنوز درگیر بحث بر سر این هستیم که آیا اگر اقتصاد آزاد باشه خوبه یا بد. آیا اگر الو صدای من رو دارید؟
بله داریم صداتون آقای دکتر باطی.
یه لحظه من تلفنم تمام زنگ خورد.
بله خواهش می‌کنم، داریم.
آیا اگر ما اقتصادمون آزاد باشه خوبه یا بد؟ آیا اگر کالا در بورس کالا عرضه بشه خوبه یا بد؟ آیا راست شما میدونید، شنوندگانتون میدونن که دنیا دونین قرن پیش کشورهای توسعه یافته به این رسیدن که عرضه کالا در بورس کالا به نفع اقتصادشونه، و ما هنوز تو قرن 21 درگیر این هستیم که آیا عرضه کالا در بورس کالا به نفع یا ضرر. آقای راسخ، این یک امر بدیهیه. یعنی کسی اگر دو واحد اقتصاد خرد پاس کرده باشه، نمودار عرضه و تقاضا بتونه رسم بکنه، این روز براش روشنه که اضافه رفاه مصرف کننده چیه، اضافه رفاه انحصارگر چیه، بازار سیاه چیه، و در چه شرایطی اینها به وجود میاد و در چه شرایطی از بین میره.
درست.
در شرایط قیمتگذاری دستوری، در شرایط عدم عرضه در بورس کالا، ما چیزی مواجه هستیم به نام مونوپول سورپلاس در اقتصاد خرد که بهش میگن اضافه رفاه انحصارگر، که چقدر قیمتگذاری دستوری بیشتر باشه، بازار غیر شفافتر باشه، اون اضافه رفاه انحصارگر بیشتر میشه.
درست.
و بالعکس، هر چقدر بازار شفافتر، کاراتر، رقابتیتر و غیر دستوریتر باشه، این من و شما و همکاران شما و شنوندگان ما و مردم ایران هستن که منتفع میشن، یعنی مصرف کننده.
درست.
و انحصارگر سود کمی میکنه. ببینید، خیلی خلاصه بهتون بگم، مافیای خودرو به قدری در کشور ما قویه که مقابل حرف رهبر انقلاب وامیسته و گلایه های ایشون نادیده گرفته میشه از این صنعت و قیمت خودرو. دستور رئیس جمهور شبانه لغو میشه برای آزادسازی و واردات خودرو. وزیر هیچ چیزی نمیبره ازش، و اون وقت ما میایم توی انگلیسی بهش میگن دکتر استیم. یه سری افرادی هستن که دکترای پیچوندن دارن به زبان فارسی، خب، که میان مطالب رو سعی میکنن توجیه علمی براش بیارن که اون اضافه رفاه انحصارگر حفظ بشه. ببینید، عدد خیلی عدد بزرگیه. یک سری اقوال میگن 1000 میلیارد، یه سری میگن 5000 میلیارد، یه سری میگن 10000 میلیارد. رانتیه که الان در صنعت خودروی کشور داره به جیب یک شبکه بسیار محدود توزیع کننده میره که دارک مارکت یا بازار سیاه بین کارخونه و شبکه توزیع هستند. خب این عدد خیلی بزرگه و اینها برای حفظ این عدد همه کار خواهند کرد، از جمله ملغا کردن عرضه خودرو در بورس کالا. تا زمانی که این فضا وجود داره، یه سری افراد هم مثلا که توجیه میارن برای این فضا، مثل حمایت از تولید ملی، مثل در واقع حمایت از مصرف کننده، مثل هزار و یک توجیه دیگه‌ای که آورده میشه که آقا به نفع ما که اینجوری باشه و اونجوری باشه، ولی واقعیت امر ما در اقتصاد سیاسی میگیم که شما وقتی که میخواید رفتار افراد رو تحلیل کنید، انگیزه هاشون رو تحلیل کنید.
دوست.
افراد تا زمانی که انگیزه ای نداشته باشن از چیزی دفاع نمی کنن. انگیزه اون فردی که میاد از انحصار دفاع میکنه نفسیه که به اون انحصار براش مستقره.
آقای به دکتر رباطی، آقای آقای عددی رو گفتن بالغ بر 110 هزار میلیارد تومان. اختلاف قیمت کارخونه با بازار آزاد.
بله.
که این به جیب نمیره. شما اسمشو گذاشتید مافیا آقای
مافیای خودرو دیگه تا آخر
بازار متوجهم. بله آقای مصوفایی گفتن از یه زاویه دیگه نگاه بکنیم.
چه زاویه؟
از این که گفتن حالا از چشم مافیا نگاه نکنیم، ببینیم چرا قیمت خودرو اینجوریه، چرا اختلاف قیمته. اشاره کردم به عرضه محدود، اشاره کردم به عرضه محدود، ما نمیتونیم تولید کنیم، تولید نمیتونیم بالا ببریم.
نه نه همینی که نمیتونن تولید کنن رو میگم تو بازار آزاد پیش گشتن. همینی که نمیشه تو مگه نمیگن نمیتونیم تولید کنیم.
بله بله.
اگه نمیتونن تولید کنن چرا این باید به دست یه سری افراد خاص برسه؟ چرا باید قوره کشی باشه؟ آقا کارخونه درد کارخونه فروش آزاد بذاره.
ببخشید آقای دکتر رباتی، من ضمن عرض سلام مجدد خدمت جناب عالی تکبیر کنم فرمایش جناب عالی رو.
آقا دکتر شما هستی؟
بله بله جسارت هم اسخایی میکنم، اسخایی میکنم، میخوام تکبیر کنم فرمایش شما رو. ببینید اگر این مکانیزمی که ما اسمشو میذاریم که بازار رو میخوایم کنترل بکنیم و
بله.
در ادامه در راستای در حقیقت کنترل بازار حرکت انجام میشه خیلی راحت ملموس. من عدد و ارقامش هم آوردم، فاکتورش هم آوردم.
بله.
خودرویی به نام رانا به قیمت 210 میلیون تومان فاکتور میشه.
بله.
از کارخونه بخوایم بخریم 1001 عذر و بهانه هست که این نیست.
بله.
ولی در بازار آزاد 305 میلیون تومان پول بدید همین امروز بلافاصله.
بله.
به شما پرداخت میشه.
خب. پس موجودی الان اختلاف این اختلاف 110,000 میلیارد تومانی که الان آقای دکتر آموزگی اشاره کردن، این دست اون حلقه ایست که شما ازش صحبت میکنید؟
حلقه محدود و بسیار پرقدرت، انقدر پرقدرت به دستور آقای رئیسی شبانه نقش
شد. بذارید بازش کنیم آقای دکتر رباتی.
بفرمایید.
ببینید تو مجمع هیئت نظارت، هیئت عالی نظارت بر مجمع مخالفت میکنه با واردات خودرو.
بله.
من تقریبا همه اینا رو میشناسم.
بله.
تقریبا همه اینها انسانهای صدیقین، یعنی مثلا
بله.
یکیش وزیر اقتصاد دوره جنگ بوده.
بله.
من الان رو سرش حاضرم قسم بخورم. مثال
بله.
دارم میزنم، اون اسم نمیبرم.
بله.
یعنی الان مردم یه جستجوی ساده تو اینترنت بکنن اسامیشون میاد.
بله.
یعنی هیچ لکه‌ای تو کارنامه کاری
ما که اینا رو میشناسیم
جانم،
ما که اینا رو میشناسیم.
نه میخوام بگم خب اگر واقعا
خود درستی هست،
یعنی میخوام بگم اون مافیاهای باعث میشه اینا این تصمیم رو بگیرن.
بله ببین آقای راستر، شما فرض کن سیاست گذار یه مجموعه هستی.
خب
توی اینا بدونی اگر از کسی بشنوید که سالها تو این سیستم کار کرده، تو سیستم اداری کار کرده.
بله.
ببینید شما وقتی میخوای سیاست گذاری کنی یه سری افراد دور خودت داری که اینا بهت اطلاعات میدن، بهت تحلیل میدن. خب شما وقتی میخوای سیاست گذاری منو منحرف کنی لازم نیست بیای به من نفوذ کنی، که کافیه کاری کنی که به من اطلاعات غلط داده بشه.
بله بله.
من خودم آقای راسخ 3 سال و نیم مدیر سرمایه گذاری سایپا بودم. خب همون موقع توی سایپا 1001 گزارش تهیه میشد که آقا اگر واردات خودرو آزاد بشه اینقدر میلیون آدم بیکار میشه، اگر مثلا اینجوری بشه اینقدر میلیون آدم مثلا بیچاره میشه، اینقدر خسارت به کشور وارد میشه.
بله.
خب در صورتی که خب ما میدونستیم اون گزارشات چجوری تهیه میشه، با چه انگیزه ای تهیه میشه.
بله.
و اون گزارش داده میشد به سیاست گذار.
درست.
و خب شما هم که عضو مجلس تشکیل هستی خب قطعا نگران میشی که آقا من یه تصمیم نگیرم 5 میلیون آدم بیکار بشن، 10 میلیون آدم بیکار بشن. خب یا مثلا تصمیمی نگیرم که مثلا یکی از مغلطه‌های بسیار جدی که راجع به بحث واردات خودرو داره انجام میشه بحث خروج ارز از کشوره. میگن با واردات خودرو ارز از کشور خارج میشه.
خب.
و ما همین قضیه ذهن سیاستگذار رو منحرف میکنن که آقا تو این شرایط بدون ارز کشور برای چی باید ما ارز؟ در صورتی که اصلا یه مغلطه خنده‌داریه. اولا که خودروی کالای ضروریه.
بله.
که با جون مردم سر و کار داره.
درست.
با همین الان کلی واردات داریم داره انجام میشه غیر ضروری که ارزم داره از کشور خارج میشه. یه نمونهش سیگار، یه نمونهش خیلی کالاهای مدرتر.
بله.
که داره ارز از کشور خارج میکنه.
درسته.
ولی داره انجام میشه وارداتش. این بله. یه بحث چرا جلوی اون گرفته نمیشه؟ دو، در مورد خودرو ما همین الان 1001 راهکار داریم آقای راسه.
بله.
که میتونیم با بستن قراردادهای مثل بنوپارس، مثل بستن قراردادهای مختلف با واردات سایت های تولیدی کشورها به کشور خودمون، یعنی ترکیه.
بله بله.
ترکیه بزرگترین تولید کننده دنیاست و خودروساز و بزرگترین صادر کننده هم هست تو حوزه قطعه سازی.
درست.
ولی اومده با جوینت ونچر با شرکت های فارم تکنولوژی دنیا
هم کالای با کیفیت داره تولید میکنه هم داره صادر میکنه. ما بحثمون اینه که میخوایم فقط اون عددی که شما اشاره کردید حفظ بشه. هر جایی که به نفعمونه میایم میگیم نه، هر جایی که به نفعمونه میایم میگیم آره.